بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد،
اللہم صلی اللہ محمد
وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. عرض کردیم جلسه قبل که مرحوم آغازیا اشکالی وارد کردند بر مقدمه اول مرحوم میرزای نائینی. مرحوم آقای خویی از این اشکال پاسخ دادند. ایشون می‌فرماید که این نکته‌ای که مرحوم آغازیا فرمود و تخصیص را قیاس کرد به خروج برخی از افراد از تحت عام بر اثر مرگ، این قیاس نادرست، تخصیص اصلا ارتباطی به این مطلب ندارد. چرا؟ برای اینکه مرگ یک امر تکوینی است و موجب می شود که در مرحله تطبیق حکم، در مرحله تطبیق حکم بر افرادی که مرده اند دیگه تطبیق نشود. ربطی به تقیید حکم در مرحله جعل ندارد، در حالی که تخصیص حکم را در مرحله جعل و مقام ثبوت مقید میکنه و مخصص کشف میکند که از ابتدا حکم خاص بوده است. پس این دوتا اصلا قابل قیاس با هم نیستن. اینکه برخی از افراد عام بمیرند به جعل جائل چه ربطی داره؟ تخصیص مربوط به جعل متکلم و جائله. ما مرگ ربطی به مرحله جعل نداره، مربوط به مقام تطبیق و حکمه. در مقام اثبات هم تخصیص به معنای انتفاع حکم با بقای موضوع است، میشه سالبه به انتفاع محمول، موضوع باقی است حکم منتفی می شود، پس میشه سالبه به انتفاع محمول. در حالی که مرگ به چه معناست؟ سالبه به انتفاع موضوع. پس این دوتا اصلا به هم ارتباطی پیدا نمی کنن و قیاسی که آغازی ها انجام داده قیاس صحیحی نیست. عرض شود که فرمایش مرحوم آیت الله خویی در اشکالی که به تمثیل مرحوم آغازی ها گرفتن فرمایش تمامی است. قیاسی که در کلمات مرحوم محقق عراقی وارد شده و تخصیص تنظیر شده به مرگ اون افراد، این حرف تو حرف درستی نیست، این قیاس صحیحی نیست. اما اصل فرمایش آغازیا این نبود، اینو به عنوان تنظیر آورده. اصل مدعای آغازیا قابل قبوله. بله شما بگو آقا تنظیر رو اشتباه ذکر کردی، تنظیر رو بذار کنار، این تنظیر درستی نیست. اما اصل مدعا قابل قبول و قابل پذیرشه. چرا؟ برای اینکه همانطور که سابقا چندین بار خدمتتون عرض شد، عموم برخلاف فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم میرزای نائینی، معناش تعمیم حکم بر افراد آنچه که از مدخول ادات عموم اراده شده نیست تا با ورود مخصص نتیجه گرفته بشه که مدخول ادات عموم مقید شدند به قید و ادات عموم در واقع تعمیم دهنده عنوانی باشند که از تقیید عنوان مأخوذ در دلیل عام به عدم عنوان مأخوذ در خاص حاصل می شود. یعنی چی؟ یعنی این طور نیست که اگر بفرماید اکرم العلماء بعد بفرماید لا تکرم الفساق من العلماء، لا تکرم الفساق من العلماء، بیاد اطلاق العلماء رو در اکرم العلماء چکار کنه؟ تقیید بزنه، اونو تبدیل کنه به العلماء غیر الفساق. فرمایش آخوند و فرمایش مرحوم ناینی اینه، میگن مخصص در حکم چیه؟ مقید مدخول ادات عموم. یعنی وقتی میگید لا تکرم الفساق من العلماء، مثل این که دارید العلماء رو چکار میکنید؟ قید میزنید، مقید میکنید به چی؟ به غیر الفاسقین. به بیان دیگر، تفاوت تخصیص و تقیید در این است. در تخصیص بعد از آن که افرادی که تحت خاص هستند به واسطه دلیل عام مشمول حکم وارد در آن دلیل واقع شدند، به سبب دلیل خاص از تحت شمول آن حکم خارج میشن بدون اینکه در موضوع عام تصرفی صورت بگیرد. خاص هیچ تصرفی در موضوع عام انجام نمیدهد. چرا؟ چون دلیل خاص ناظر به موضوع دلیل عام اصلا نیست، بلکه در صدد اخراج افراد خودش از تحت شمول حکم عام است. این اخراج صرفا یک اخراج چیست؟ اخراج حکمی است، اخراج موضوعی نمی کنه تخصیص. اما در تقیید، موضوعی که در دلیل مطلق اخذ شده مقید به قیدی می شود به گونه ای که افراد فاقد آن قید اصلا داخل در موضوع آن واقع نمی شوند. مثلا وقتی میگیم اعتق رقبتن، بعد میگیم این رقبه چیه؟ اطلاق داره، هم مؤمنه رو شامل است هم غیر مؤمنه رو. بعد در دلیل دیگر میگوید که لا یکفی اتق الرقبه غیر المؤمنه، غیر المؤمنه. دلیل دوم میشه چی؟ مقید دلیل اول. وقتی شد مقید معناش چی میشه؟ معناش این میشه انگار در دلیل اول به جای اعتق رقبتن گفته چی؟ اعتق رقبتن مؤمنه. در تقیید اینطوره. اونجا میشه عموم، اون فرق میکنه. فرقش اینه، در اعتق رقبتن به مقدمات حکمت، در اعتق کل رقبتن به وضع. چون به مقدمات حکمت، مادامی که مقدمات حکمت تمام نباشد اطلاق تمام نیست. یکی از مقدمات حکمت چیه؟ نبود قید. پس وقتی قید آمد اصلا مقدمات حکمت تمام نیست تا اطلاق بگیریم. اما در وضع منوط به عدم دلالتش و شمولش بر همه افراد، منوط بر عدم مخصص نیست. بلوضع فرق تقید و اطلاق، فرق اطلاق و عموم در این. در حکم نیست. ببینید یک وقت شما هم میگی من وقتی اخراج موضوعی کردم به تبع اخراج حکمی هم صورت میگیرد. بله، بحثی در اون نیست. وقتی اخراج موضوعی کردی معلومه که دیگه اخراج حکمی هم صورت میگیره. نتیجه هر دوی از این جهت که اخراج حکمی صورت میگیرد یکیه، اما در یکی مستقیما اخراج حکمی صورت میگیره بدون اینکه در موضوع تصرف بشه که اون تخصیص، در دیگری به تبع اخراج حکمی صورت میگیره، یعنی به واسطه اینکه اخراج موضوعی صورت گرفته اخراج حکمی صورت میگیره. این دو تا با هم فرق. فلذا مرحوم محقق اصفهانی هم در اینجا فرمودند که شأن مخصص چیزی جز این نیست که برخی از افراد عام را از تحت حکم عام خارج کنه تا اینکه حکم اختصاص به باقی افراد پیدا کنه بدون اینکه باقی مانده را به عنوانی وجودی یا عدمی معنون کنه. تخصیص سبب نمی شود باقی مانده معنون به عنوان بشه، هیچ عنوانی پیدا نمی کنه. باقی مانده تحت عام هم هنوز تنها عنوانی که در دلیل عام داره مثلا در اکرم العلماء چیه؟ همان العلماست، نه علماء غیر فاسق. عنوان پیدا نکرد. البته ایشون کاشفیت مخصص از اینکه موضوع حقیقی عام مقید به غیر خاص باشد را محال دونسته، گفته این اصلا امکان نداره، عقلا محال است. اینکه خاص چیکار کنه؟ بیاد عنوان مأخوذ در عام را مقید به عدم عنوان مأخوذ در خاص کنه، یعنی اکرم العلماء رو مقید کنه به چی؟ به غیر الفاسقین. میگه این محاله، نمیشه، خاص نمیتونم چیکاری بکنم. اما استدلالی که در اینجا ایشون مطرح کردن که دیگه برای اینکه اتناب نشه کلام من این استدلال رو نیاوردم، من خواستید خودتون برید مراجعه کنید. استدلالی که در این زمینه ایشون مطرح کرده برای اثبات اینکه این کار محال است استدلال تمامی نیست. ثبوتاً امکان پذیره، اما اثباتاً چه این اتفاقی نمی‌افته. خب با توجه به این مطالبی که عرض کردیم در اشکال بر مقدمه اول فرمایش مرحوم میرزای نائینی، اشکال فرمایش مرحوم آخوند هم معلوم میشه. چطور؟ تفاوتی که بیان مرحوم آخوند با بیان مرحوم نائینی داره فقط از این جهته که آیا عنوانی که پس از تخصیص افراد باقی مانده تحت آن قرار می گیرند لحاظش به نحو مرکب است یا به نحو بسیط؟ اختلاف نائینی و آخوند سر اینه. نائینی میگه بسیطه، آخوند میگه مرکبه. اما در اصل این مدعا که تخصیص سبب می شود افراد باقی مانده تحت عنوانی غیر از عنوان عام واقع شوند، عنوان عام فقط العلماء بود، بعد از تخصیص عنوان میشه چی؟ بعد از تخصیص مثلا به لا تکرم الفساق من العلماء عنوان میشه چی؟ میشه علماء غیر فاسق، پس یه عنوان دیگه میشه. در اصل این مدعا آخوند و نائینی مشترکن، هر دو اینو قبول داره. این که تخصیص عنوان میدهد به عام رو هم هر دو قبول دارن، اختلافشون در اینه این عنوان آیا به نحو بسیط یا به نحو مرکب. بنابراین با انکار این مبنا و این نکته که تخصیص سبب عنوان پیدا کردن افراد باقی مانده نمی شود، اونا رو زیر یک عنوان دیگری غیر از عنوان عام قرار نمیده. وقتی ما اینو انکار کردیم، هم ادعای مرحوم نائینی عرض شود که بطلانش معلوم میشه، هم ادعای مرحوم آخوند، هیچ کدام درست نیست، چون هر دو مبتنی بر این است که تخصیص عنوان بده به افراد باقی مانده. حالا یکی میگه این عنوان به نحو بسیط، یکی میگه به نحو مرکب. ما میگیم مثلا عنوانی نیست. وقتی اصلش رو کار کردی دیگه، حالا این که بسیط است یا مرکب معنی نداره. اما مرحوم شهید صدر میفرماید نه، آخوند اینو نمیخواد بگه. بیان آخوند یه چیز دیگه است، یه توجیه دیگری از فرمایش آخوند را اینید. ایشون میفرماید که مراد آخوند اینه، ایشون میگه با وجود اینکه ورود خاص سبب نمی شود که باقی مانده از عام تحت عنوانی غیر از عنوان عام قرار بگیرند، چون این تو کلمات آخوند بود اگه یادتون باشه، فرمود تخصیص به باقی مانده عنوان نمیده، این تو کلمات آخوند بود. با اینکه باقی مانده رو معنون به عنوان دیگری غیر از عنوان عام نمی کنه، با این وجود باز هم میشه با تمسک به استصحاب عدم ازلی احراز کرد بقای فرد مشکوک را در تحت حکم عام. چطور امکان پذیر اگه عنوان نمیده؟ وقتی عنوان نمیده چطور با استصحاب عدم ازلی میخوای احراز کنی؟ میفرماید توجیهش اینه، آخوند میخواد بگه درسته که عام به نقیض عنوان خاص معنون نمیشه، اما دلیل عام حکم خود را بر افراد به تمام عناوین به جز عنوانی که در دلیل خاص وارد شده اثبات میکنه و هر یک از این عناوین میشن مشمول حکم عام. مثلا اگر گفته بشود اکرم کل فقیر الا الفقیر الاموی، اکرم کل فقیر الا الفقیر الاموی، مثلا وجوب اکرامی که در اکرم کل فقیر آمده به عموم خودش هم شامل فقیر اموی است، هم شامل فقیر غیر اموی است، هم شامل فقیر قرشی است، هم شامل فقیر غیر قرشی است، هم شامل فقیر عالم است، هم شامل فقیر جاهل است و هم شامل هر عنوان دیگری که به ذهنتون برسه. درسته یا نه؟ پس اکرم کل فقیرن، تمام عناوینی را که می تواند این فقیر داشته باشد در بر می گیرد، از جمله فقیر اموی. خاص چیکار کرده؟ اومده یکی از این عناوین رو خارج کرد، گفته شامل این نمیشه. فقیر اموی را نمیگیره. اما این باعث نمیشه دیگه فقیر غیر اموی رو نگیره، که فقیر غیر اموی هنوز تحت شمول عام هست. حالا ما نمیدانیم زید اموی است یا غیر اموی، با استصحاب عدم ازلی احراز میکنیم غیر اموی بودن آن را، او را وقتی احراز کردیم، پس تحت عنوانی که عام شامل آن است و اونو در بر میگیره چی میشه؟ باقی میماند و احراز میشه که این تحت این عنوانه. چون گفتیم اکرم کل فقیرن، کل فقیر غیر اموی رو هم میگیره. حالا ما احراز کردیم با استصحاب عدم ازلی که زید غیر اموی است، پس شامل حال او میشه. پس مراد آخوند این نیست که تخصیص داره به عام عنوان میده که شما اشکال بگیرید، که لازمه این حرف تقییده و تخصیص با تقیید متفاوته. نه، آخوند اینو نمیخواد بگید. آخوند میگه من قبول دارم که تخصیص سبب عنوان یافتن افراد باقی مانده نمیشود و تخصیص با تقیید متفاوت، اما با این وجود ادعا میکنم استصحاب اینجا کارگره. چرا؟ برای اینکه عام قبل تخصیص شامل همه عناوینی که امکان پذیر بود وجود آنها در تحت این عنوان مأخوذ در عام میشد، خاص آمده یکی از اینها رو انداخته بیرون، باقی هنوز تحت عام مند. حالا ما با استصحاب عدم ازلی احراز میکنیم که این فرد مشکوک یکی از افراد، یکی از عناوینی است که تحت این عام واقع است، یعنی فقیر غیر اومد. شهید سعد میگه آخون اینو میخواد بگه.
در واقع با استصحاب احراز میکنیم که این فرد مشکوک جزء عناوین خاص است.
نه، جز افراد عامه، جز افراد خاص نباشه که بشه درد ما میخوره. اون میشه مثبت، باید احراز بکنید که جز افراد عام است. احراز میکنی فقیر نبودن، اموی نبودن او را، بعد میگی آقا اکرم العلماء، آیا علماء غیر اموی را میگیرد یا نه؟ شامل علماء غیر اموی هست یا نه؟ بله. نه اینکه اکرم العلماء عنوان پیدا کرده ها، شده علمای غیر اموی، نه عنوان پیدا نکرده، اما آیا شامل علمای غیر اموی هست یا نه؟ بله. حالا منم احراز کردم که این غیر اموی است، عالم بودنش که بلوجدانه، میدانم عالم است. احراز کردم غیر اموی هم هست، پس شد عالم غیر اموی. اکرم العلماء هم به عموم شامل عالم غیر اموی می شود، پس وجوب اکرام داره. بعد از این که این توجیه رو ایشون ارائه میده از فرمایش آخوند، بهش اشکال میگیره، میفرماید این توجیه قابل التزام نیست. چرا؟ میفرماید ما وقتی میگیم عموم، معنای عموم این نیست که همه قیود و عناوین جمع بشن و هر عنوانی که بر یه سری افراد منطبق است مستقلا موضوع حکم قرار بگیره. تو نیست ما وقتی بگیم اکرم العلماء بگیم اکرم العلماء مساوی است با اکرم العلماء الامویین، اکرم العلماء غیر الامویین، اکرم العلماء القرشیین، اکرم العلماء هزاران عنوان درست بکنی بعد بگیم اکرم العلماء در واقع شامل همه این عناوین هست. چون اگه اینطور باشه چه اتفاقی میفته؟ تعدد جل لازم میاد، هر کدام اینها یه جلی میخواد. در حالی که دلیل عام فقط یک جل داره، فقط گفته اکرم العلماء، چون هر کدام اینها عنوانهای علاهده این علماء اموی با علماء قرشی با علماء مثلا فقرا، اینا عناوینشون متعدده. شما نمیتونی با یک جل حکم را مترتب کنی با پنج عنوان، که امکان نداره که. هر عنوانی جعل مستقل خودشو میخواد. بلکه معنای عموم این است که اختصاص به یک عنوان یا افراد عنوان خاص ندارد. به عبارت دیگر میفرماید عام به مانند مطلق است، همان گونه که ما اطلاق را به معنای رفض القیود میدانیم نه به معنای جمع القیود. عموم هم به این معنا نیست که شما همه عنوان ها رو لحاظ کردی بعد گفتی این عام شامل اونها هست، بلکه معناش این است که به جز این عنوان هیچ عنوان دیگری را لحاظ نکردی، تنها عنوانی که لحاظ کردی اینه، عناوین دیگر در ترتب حکم بر متعلق خودش در اینجا اصلا ملحوظ واقع نشدن. نه اینکه تک تک عنوان ها لحاظ شدن و گفتیم این تحت اینه. یه بحثیه در بحث مطلق و مقید، انشاءالله عمری باشه بهش برسیم، حقیقت اطلاق چیست و آیا حقیقت اطلاق جمع القیود است یا رفض القیود است. وقتی میگیم جمع القیود یعنی چی؟ یعنی میگیم تک تک قیود را در نظر میگیریم، وقتی میگیم اعتق رقبتن تک تک قیود را لحاظ میکنیم، بعد میگیم این قید مدخلیت نداره، این قید مدخلیت نداره، این یکی مدخلیت نداره، یکی یکی باید قیود و احراز لحاظ بکنیم، بعد مدخلیت همه رو چکار کنیم؟ نفی کنیم. این میشه جمع القیود. رفض القیود یعنی چی؟ یعنی شما اصلا قیدی را در نظر نمیگیرید، اصلا لحاظ قید نمی کنید. حالا انشاءالله اونجا وقتی بحثش رسید به تفصیل عرض میکنیم. صحیح در اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود. ایشون میفرماید عموم هم همینطوره. عموم وقتی میگه اکرم العلماء معنیش این نیست که آمدی تمام عناوینی را که میتواند ذیل علما واقع شود در نظر گرفتی بعد گفتی حکم شامل این هست این هست این هست. نه، معنیش این است که شما به جز علما هیچ عنوان دیگری را لحاظ نکردی و در نظر نگرفتی. بنابراین اگر بشود حکم عام را با تمسک به اصالت العموم اثبات کرد، اون اشکالی درش نیست، وگرنه بر مبنای این نظر که عام بعد از تخصیص معنون به نقیض عنوان خاص نمی شود که مطلب درستی است، نمیشه با استصحاب عدم عنوان خاص حکم عام را اثبات کرد. حق هم در این اشکال با مرحوم شهید صدر. بنابراین که مراد آخوند همین چیزی باشد که ایشون تبیین کرده، اگه مراد آخوند این باشد اشکال ایشون به مبنای آخوند اشکال واردی است. در واقع ما وقتی میگیم کل فقیرن، این یعنی چی؟ یعنی تک تک افراد فقیر بدون لحاظ هیچ عنوان دیگری در آنها مشمول چی هن؟ مشمول این لفظ، مشمول کل فقیرن. نه اینکه هر فقیری را با خصوصیاتی که دارد لحاظ کردیم بعد گفتیم حالا این مشموله. وقتی میگیم کل فقیرن این هیچ کدام از خصوصیات دیگر را لحاظ نکردیم اصلا. نه اینکه گفتیم خب این فقیر رو در نظر گرفتم، این امویست، قدش هم دراز، عالم هم هست، چشش هم آبیه، اینو شامل میشود، بعدی کوتاه، کچله، فلان، اینم شامل میشود. اینجوری که ما در نظر نمیگیریم که. میگیم چیو فقط در نظر میگیریم؟ فقط فقر، بقیه خصوصیات اصلا ملحوظ نیست. نه اینکه تک تک خصوصیات رو لحاظ کردیم بعد گفتیم با لحاظ این خصوصیات مشمول حکم است. پس این که بگیم اکرم کل فقیرن یعنی اکرم کل فقیرن هاشمی، اکرم کل فقیرن غیر هاشمی، اکرم کل فقیرن نم عالم، اکرم کل فقیر، نه اینجوری نیست. اکرم کل فقیرن، اکرم کل فقیرن، یعنی اینا رو دیگه وقت چرا اینا رو در بر میگیره؟ به عمومش، چون این خصوصیات لحاظ نشدن، نه اینکه شمولش بر این خصوصیات لحاظ شده. ملحوظ نیستن اصلا این خصوصی. پس این اشکالی که شهید سعد گرفته بر اساس این توجیهی که از کلمات آخوند رای کرده اشکال واردی است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.